الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یک کلمه درباره مسئله سابقه عرض کنم که ما می گفتیم اشهر الاقوال همون قتل در رابعه است. بعضی از آقایون یه تتبع مفیدی کردن در کتب زیادی و مجموعه اقوال رو قسمتی از اقوال جمع آوری کردن و نوشتن که این اشهر اقوال نیست بلکه مشهوره، از اشهر بالاتره. از جمله اشخاصی که ایشون اقوالشون جمع آوری کردن از کتاب همون سلسله الینابیع الفقهیه جلد 23 که تمام رو با قید صفحه نوشتن، از جمله صدوق در هدایه است، مفید در مقنعه، ابو صلاح در کافی، شیخ در نهایه، سلار در مراسم، ابن براج در مهذب، ابن زهره در قنیه، ابن حمزه در وسیله، ابن سعید در الجامع، علامه در قواعد، عده دیگری. به هر حال این قول به این که یقتل فی الرابعه اشهر، از اشهرم بالاتر است، قول مشهوری است که قدما و متأخرین عده زیادی به اون فتوا دادن. بریم سراغ مسئله هفتم. مسئله هفتم متنش رو میخوانم مطابق تحریر الوسیله. قالو ضمیرش به فقها برمیگرده. قالو الحاکم بالخیار فی الذمی بین اقامت الحد علیه و تسلیمه الی اهل نهلته. قالوا الحاکم بالخیار فی الذمی بین اقامت الحد علیه و تسلیمه الی اهل نهلته و ملته لیقیمو الحد على معتقدهم. از این تعبیر به قالو استفاده می شود که ایشان در این مسئله تردید داشتن. کدام مسئله؟ تخییر حاکم شهر در مورد ذمی. اگر ذمی با ذمی زنا کنند با غیر مسلمان و بیارن نزد حاکم شهر اسلام، مشهور فقها این است که حاکم شهر مخیر است. بین چی؟ بین این که حکم اسلام رو اجرا کند و همون حدود اسلامی که درباره مسلمین است درباره اهل کتاب هم جلد و رجم و امثال ذالک رو اجرا کنه، و یا این است که تسلیم خود اهل کتاب کند و بگه مطابق مذهب خودتون با این شخص مجرم رفتار کنید. تحریر الوسیله در این تخییر تردید داشتن، میگن قالو. شاهد این تردید جمله بعده می فرماین و الاحوت اجراء الحد علیه. این احتیاط، احتیاط وجوبی یا مستحبیه؟ بله وجوبیه، چون ایشون فتوا نداده. قالو احتیاط وجوبی است، ایشون احتیاط وجوبی میکنن. والاهوتو اجراء الحد علیه، که اندم متوقف بودند و اجراء حد و ایشون مطابق احتیاط گرفتن. بالاخره یا مخیر است یا معین است. اگر اجرای حد کنیم، علا کل تقدیرین به وظیفمون عمل کردیم، اما اینا رو تسلیم بکنیم به اهل ملت و نهله خودشون و بگیم شما مطابق دستورات خودتون به اینا رفتار کنید، شاید برخلاف تکلیف ما بوده باشد. بنابراین حکم به احتیاط کرد. بعد می فرمان و هازا ازا زنا به زمیه اول کافره، اونجاییست که طرف مقابلش زمی باشه یا کافر باشه، کافر عربی. و الا اگر با مسلمان باشه، یجری علیه الحد بلا اشکالن، و لا یجری علیه الحد یا یجرا علیه الحد بلا اشکال، دیگه تخییر در اونجا نیست اگر یه طرفش سلمان باش. حالا این مسئله ایست که الان هم شدیدن محل ابتلاه دیگه. در حکومت اسلامی اقلیت های غیر مسلمانی هستن، اگر این اقلیت‌های غیر مسلمان مرتکب زنا شدن، یا یه مقدار مسئله رو گسترده‌تر مطرح کنیم، مرتکب جرمی از جرائم شدن و این جرم یا این زنا در مذهب اونها مجازاتی دارد و در مذهب ما مجازات دیگر، مأمورین حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی همین مجرم رو گرفتن و آوردند و تحویل دادن. حاکم اسلام با این اقلیت های مذهبی مجرم چه کند؟ آیا مطابق دستور اسلام با اونها رفتار کند؟ یا مخیر است بین اینکه اجرای حد اسلامی یا تسلیم به اون کشیششون یا خاخامشون یا معبدشون، اون اصطلاح رئیس مذهبشون بکنن، بگه شما خودتون این مجرم رو تنبیهش کنید، مجازاتش کنید. این یه مسئله ایست که الان شدیدن هم محل ابتلا واقع میشه. پرونده های دادگاه ها هم قسمتش همین گونه پرونده ها رو تشکیل میده. چیکار کنیم؟ اول بریم سراغ اقوال. ظاهر این است که هیچ مخالفی در این مسئله نسبت به تخییر نیست. هر کسی مسئله متعرض شده گفته حاکم شهر مخیر است. لا خلاف فلحکم به تخییر، تخییر چیه؟ تحریر، توقف کردن. بعضی ها توقف کردن. صحبت این است مخالفی است، وقتی میگیم لا خلاف یعنی کسی مخالفت نکرده، لااقل تحریر الوسیله متوقف هم. کما این که مرحوم آیت الله خونساری هم در جامع المدارک وقتی مسئله رو متعرض میشه، آخر کار ایشون هم یه توقف هم مایی داره. ولی کتب دیگر رو نگاه کنین، میگن لا خلاف از جمله کسانی که تصریح کردن که هیچ مخالفی در این مسئله یعنی در تخییر نیست، صاحب ریاض است. میگه بلا خلاف اجدو، بلا خلاف اجدو و بهی سرح بعض الاجله، دنباله کلام صاحب ریاضه، و بهی سرح بعض الاجله. بهی یعنی به چی؟ به عدم خلاف. سمقال شاهد اینجاست. بعد سابریاز میگه، میگه و هوال حجه، هو این اجماع، یعنی این لا خلاف رو به قدری قوی میدانه که این رو دلیل مستقلی میشمرد. میگه و هوال حجه، یکی از ادله رو همین اجماع میشمرد. ریاض جلد دوم صفحه 469، جلد دو صفحه 469، این با صراحت گفت. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه رو هم ببینید، ایشون هم همینه، ایشون هم ادعای عدم خلاف در مسئله کرده. ایشون هم می فرماید بله، ما مخالفی در این مسئله نیافتیم. جلد 41 جواهر صفحه 336، اونم میگه لم نجد خلافم. از هیچ کس هم مخالفا نقل نشد. کتابهای دیگر رو هم ما دیدیم، اونها مخالفی در مسئله نیست. تنها تحریر ظاهرش توقف جامع المدارک مال مرحوم آقای خونساری جلد هفتم پس حدود است، ظاهر کلامشون توقفه. حالا بریم سراغ ادله ببینیم چی شده که این آقایون یه خود متزلزل شدن در یه مسئله مسلم. ادله که برای این مسئله آوردن در درجه اول آیه 42 سوره مائده است. آیه 42 سوره مائده می فرماید فانجاؤک فحکم بینهم، فانجاؤک فحکم بینهم او اعرض عنهم، اگر پیش تو آمدند داوری طلبیدند فحکم بینهم، یعنی فحکم بینهم به حکم چی؟ به حکم اسلام دیگه، این اطلاق منصرفه به حکم اسلامه، یعنی فحکم بینهم به حکم الاسلام او اعرض عنهم. مفسرین معمولا میگن اعرض عنهم، چه سنی چه شیعه میگن اعرض عنهم، معنیش این است که تو اجرا حکم نکن و بسپار دست خود اونها که اونها ببرند و اجرای حکم کنند. از کلمه اعرض عنهم، این که به اونها بسپار تا اجرای حکم بکنن فهمیدن. و ان تعرض عنهم فلن یضرک شیئا و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین. ظاهر این آیه شریفه تخییر است، ولی بعضی آیه خورده به اصطلاح سختگیری کردن در دلالت این آیه. در آیه دو تا اشکال شده. اشکال اول این که دلالت بر تخییر نداره، اعرض عنهم دلیل نیست به این که اونها تسلیم اهل ملتشون کن تا بروند حکم خدا را به عقیده خودشون اجرا کنند. اعرض عنهم، اعتنا نکن، این دلیل نیست. مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک در ذیل همین مسئله جلد هفتم صفحه 37، ایشون در اونجا میگوید جمله او اعرض عنهم دلیل بر تخییر بوده باشد و اجرای حکم اهل ملت خودشون بر خودشون، معلوم نیست جمله اعرض عنهم دلالت بر این داشته باشد، وضوحی در این مسئله ندارد. ولی ما عرض میکنیم که این اشکال وارد نیست. جمله او عرض عنهم دلالت بر لنگه دوم تخییر داره و مفسرین عام و خاص هم همین فهمیدن. چرا؟ برای این است که وقتی پیغمبر از این اعراض میکنه، خب دو حالت داره، یا حالت که اونا اصلا اجرای حد نکنن، یا حالت که برن حد دین خودشون اجرا کنن. این دو حالت دیگه. ما میگیم احتمال این که اصلا اجرای حد نکنن بعیده. چرا؟ میتونید حدس بزنید چرا که اینا اجرای حد به کلی نکنن؟ وقتی آمدن پیش پیغمبر و پیغمبر اجرای حکمی نکرد، اینا اصلا اجرای حدی نکنن، حتی حد مذهب خودشون را. چرا؟ یکی جاو کمی میگه اینا آمدن یه دردی دارن پیش تو میان، آمدن که این مجرم رو کیفر بده. خب اگر پیغمبر کیفرش نداد آزاد میزن مجرمو؟ نمیذارن. طبیعت مسئله اینه. بی مقدمه نمیگه فحکم بینهم و اعرض عنهم، میگه انجا او که، یعنی زن و مرد زناکار رو دستگیر کردن و داشتن آوردن پیش تو، میگن اجرای حد کن، یا خودت اجرای حد کن یا رها کن. رها کنی که اونا رها نمی کنن. اگر میخواستن رها بکنن چرا برداشتن دستگیر کردن آوردن اینجا؟ ها نه، اختلافات دیگر. من میگم آیه عام، آیه که شأن نزولش زن یهودیه هست و نقل کردن در کتب مجموع البیان و دیگران دارن که آیه در مورد زناست، زن یهودیه بود و زنا کرده بود و چنین و چنان و امثال اینها. فرض کنید آیه عام باشه، ما میگیم اعرض عنها معنیش این نیست که اینا هیچ کار نکنن. اگر اینا میخواستن کاری نکنن چرا اینا دستگیر کردن مجرمین رو آوردن خدمت پیغمبر؟ معلوم میشه اینا نمیخوان این مجرمین رو آزاد بذارن، میخوان اینا رو یه مجازاتی بکنن. ندارن هیچ، اما ای دارن چی؟ اگر خودشون دارای یک قانون و حدی هستن، آمدن پیش پیغمبر، پیغمبر اکرم اجرای حکمی نکرد، خب اینا میرن اجرای حکم خودشون میکنن. حالا اگر نتوانن، نداشته باشن، اون فرض دیگریه. اون جایی که بتوانند و حکمی هم داشته باشن، اینا رو نمیذارن بدون دشت در برن، الا دستگیر نمیکردن اینا رو بردارن بیان اینجا. بنابراین این اشکال که ما بگیم اعرض عنهم دلالت بر اجرای حکم خودشون ندارد، این اشکال وارد نیست، ولو در کلمات بعضی از بزرگان این اشکال مطرح شده. و به عقیده من این که مفسرینم تخییر معمولا فهمیدن از این آیه، دلیلش همینه. از جمله ابن عباس این جمله رو همه نزدش نقل کردن، خیلی ها، که خیر الله نبیه فی هذه الآیه، بین این که اجرای حد کنه یا بده اونها خودشون اجرای حد کنن. اونم تخییره، ولی صحبت این است در آیه کلمه اعرض میگن دلالت نداره، تو آیه ایراد کردن. ما میگیم آیه با توجه انجا او کن دلالت بر تخییر داره. این اشکال اولی که به آیه شده. اما اشکال دوم، اشکالی است که اهل سنت دارن، میگن درسته آیه دلالت بر تخییر داره، قبول داریم، لکنها منسوختن به آیت اخرى فی هذه السوره. این آیه نسخ شده به آیه‌ای که چند آیه بعد از آن وارد شده است، آیه 49 همین سوره، 49 مائده. چی میگه؟ میگه و ان احکم بینهم بما انزل الله، و ان احکم بینهم بما انزل الله، فقط همینو میگه، اعرض دیگه نداره، انت مخیرون نداره، فقط میگه و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. مائده آیه 49، یعنی 7 آیه بعد از این آیه ناسخ این آیه آمده است. این چیزی است که اهل سنت هدهی گفتن، جماعتی گفتن، ولی انصاف این است که ناسخ بودن آیه هم ثابت نیست. چرا؟ به علت این که نسخ دلیل روشن میخواد، از چیزهایی که دلیل روشن میخواد نسخ. نسخ در احکام کمه، چیز خلاف معموله، ولی زا با دلیل محکم باید ثابت بشه. آیه 49 نشانه نسخ در آن نیست. ممکن است یکی از دلنگه تخییر رو گفته، چه معنی داره؟ آیه 42 دو طرف رو گفته، آیه 49 یه طرف رو گفته. و ما اتفاقا در فقه داریم، مثلا در یه آیه، در یه روایت میاد که در رکعت سوم و چهارم هم بخوان، در یه روایت میاد تسبیحات بخوان، ظاهر اون معینه، ظاهر اینم معینه. یه روایت میاد مخیری، میگن اون روایت تخییر جمع میکنه بین روایات مختلفه را. روایتی میگه تسبیح بخوان، تسبیحات اربع، روایتی میگه حمد بخوان، ظاهر هر کدام از اینها تعینه. و روایت سوم میگه مخیری، میگن ظهور تخییر مقدمه بر اینهاست. حالا ما نحن فی هم همینه، دو تا باشه اونم مثل اینه. آیا ظهور آیه 49 در تعیین مقدمه یا ظهور آیه 42 در تخییر؟ ما میگیم ظهور آیه 42 در تخییر مقدمه، تغییر میکنه اون آیه 49 رو، مثل مطلق مقیده. حالا مطلق میگه مطلقا باید حکم اسلام رو جاری کنیم، اون میگه نه، مگر اونجایی که بندازی گردن خودشون برن حکم خودشون رو جاری بکنن. ظهور ادله تخییر مقدم است بر اطلاق ادله تعیین، پس آیه ناسخ نیست. لاعل من الشک، نسخ ثابت نیست، شک کم بکنی نسخ ثابت نیست. وجه تقدم برای که مطلق و معین هم، مقید مقدم بعد مطلق است، تخییر از قبیل تقیید است و تعیین از قبیل اطلاق. ظهور تقیید بر ظهور اطلاق مقدم است. خود تخییر چرا؟ اما فحکم بما انزل الله، بما یعنی اون حد، حد اسلام باشه. خود تخییر ما انزل الله، اما فحکم بما انزل الله زارش حد اسلامه. علا کل حال این آیه شریفه اصل اساسی در مسئله است، یه اشکال به دلالت شده، یه اشکال به نسخ و منسوخ بودنش. هر دو اشکال رو عنوان کردیم و هر دو اشکال رو جواب دادیم، بنابراین آیه یک دلیل کافی. تأثیری نداره، اون الغا خصوصیت میشه، چون هیچ کس فرق نگذاشته بین اونجایی که خودشون بیارن یا اونجایی که بگیرن. از این مسئله الغا خصوصیت کردن که کسی رو بیارن پیش حاکم شهر، چه حاکم شهر بیاید و دستگیر کند اونها رو. بسیار خوب، این دلیل اول. خب اگر مشکلی ایجاد بشه به عنوان ثانوی، میگن به عنوان ثانوی گاهی مشکل ایجاد میشه، اگر به عنوان ثانوی مشکل ایجاد بشه ادله عناوین ثانویه سر جای خودش محفوظه. ما فعلا داریم به عنوان عناوین اولیه بحث میکنیم. اگر واقعا ببینیم تخییر منشأ حکومت در حکومت بشه، دولت در دولت بشه، اینا هم برای خودشون باید زندان و تشکیلات و اینهایی درست بکنن و این باعث تزلزل مبانی حکومت اسلامی بشه، این عنوان ثانوی میشه. عنوان ثانوی یه بحث دیگریه. تمام احکام اولیه اگر در مقابل عناوین ثانویه قطعیه قرار بگیره البته عوض بشه. یعنی چی به اضافه تعیون؟ تخییر به اضافه تعیون معنیش بفرمایید ببینم چیه؟ تخییر به اضافه تعیون این که نمیشه. نمیشه تخییر به اضافه تعیین که نمیشه. تخییر با تعیین تضاد داره. بگذارم. هذا تمام الکلام در دلیل اول بر این مسئله. دلیل دومی داریم در این مسئله. از روایات و اون روایتیست که در باب 8 از ابواب حد زناست، حدیث 5 باب 8 روایتیست که علی علیه السلام به بله به محمد ابن ابی بکر می نویسند. روایت عن عبدالله ابن مغیره عن اسماعیل ابن ابی زیاد. اسماعیل ابن ابی زیاد کیه؟ سکونیه که ما یه وقت مفصل بحث کردیم و نتوانستیم این را از ثقات بدانیم. محل بحثه. سند روایت به خاطر اسماعیل ابن ابی زیاد محل بحث. عن جعفر ابن محمد عن آبائهی ان محمد ابن ابی بکر کتب الى علی علیه السلام. محمد ابن ابی بکر از کجا نوشت به علی علیه السلام؟ از مصر. حاکم در مصر بود از طرف علی علیه السلام. ان محمد ابن ابی بکر کتب الى علی علیه السلام فی الرجل زنا بالمرأة اليهودیت و النصرانیه فکتب. علی علیه السلام نوشت فکتب الیه انکان محسنن فرجمه. اگر محسن باشه اون مرد رجمش کن. و این کان بکرن فجلدهم مئت جلده. صد تازیانه بزن ثم فهی. تبعیدش هم بکن. این روی مبنای کسانی است که میگن در این گونه موارد هم جلد هم تبعید. و اما یهودیه، زن یهودیه چی بشه؟ فبعث بها الى اهل ملتها، اونو بفرست پیش اهل ملتش. فلیقظو فیها ما احبو، فلیقظو فیها ما احبو. چرا هم استدلال به این حدیث کنیم؟ بگیم این حدیث لنگه دوم تخییر میگه. اولش که مسلمه، اون که همه قبول دارن حکم اسلام رو در باره اونها اجرا کردن، حکم واقعیه. ما حکم اسلام رو حکم واقعی میدونیم و معتقدیم احکام الهی شامل همه میشه، کافر مسلم. پس اجرای حد اسلام که هیچ، مسلمه. از این حدیث استفاده لنگه دوم تخییر میکنیم. یه دنگه رو گفته، اون لنگه اول رو که مسلم بوده نگفته است. اگر حدیث رو ضمیمه کنیم با این بیان، اون وقت دلیلی می شود برای مسئله ما، منهای مشکلی که در سند داره. مشکل سندش هم حل است. چرا؟ چون منجبر به عمل مشهور است، لا خلاف فیه، عمل مشهور معیدان است. توجه فرمودید؟ بله. حضرت چی؟ خیلی ها در مقام بیانن، تمام جوانب رو بیان نمی کنن، معنی مطلق معید همینه. ای در مقام بیان نبود که اطلاق نداشت، تغییر نمی خواست. همه مطلقات در مقام بیانن، ولی بعد یه مقید میاد تغییرشون میکنه. مقید آمده. نسبت به اجرای احکام اسلام لا شکفیه، ولذا در تحریر الوسیله چی فرمودن؟ فرمودن الاحوت. احوت دلیل بر این است که یقینیه. پس این حدیث فقط میفهماند که این لنگه دوم جایز است. زمیمش باید بکنیم به اون تسلمی که از خارج هست که اجرای احکام الهی بر همگان جایز است و نافذ است. از مجموعش بتونیم تخییر در بیاریم. منهای مشکل سند، ما میتوانیم این حدیث رو بهش عمل کنیم. اگر خودمون باشیم و این روایت میگن داله بر تغییر تحریم، حق با شماست، حق با شماست، قبول کردیم دیگه. اگر خودمون باشیم این روایت، اما اگر خودمون باشیم و این روایت و یه چیز دیگر، اصل مسلمی که احکام اسلام شامل همگان میشود و اون لنگه تخییر محل بحث نیست، حتی سنی‌ها هم اون لنگه اول رو قبول دارن، شیعه هم قبول دارن، اجماع علمای اسلامه. ای خودمون باشیم و این حدیث و اون تسلم علمای اسلام ستایی با هم باشیم، وقت تخییر میفهمیم. دوتایی باشیم تعیین میفهمیم، ستایی باشیم تخییر میفهمیم. و اما دلیل سومی که برای این مسئله میتوان اقامه کرد، ولو این که در عبارات کمتر بحث ازش شده یا حداقل بنده ندیدم بحث کنم، آن این است که ما بیایم دو قاعده مسلمه رو به هم ضمیمه کنیم و از این دو قاعده مسلمه تخییر رو اینجا استفاده کنیم. قاعده اول شمول و عموم احکام اسلام است، لکل احد، همون قاعده معروفه ان الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، همان گونه که مکلف به اصولن مکلف به فروع هم کفار هستن، یعنی اطلاقات ادله شامل حال اونها هم میشه. فبنا ان علی ذلک، آیه و زانی از زانیت و زانی اونا رو هم میگیره. ندار از زانیت و زانی ازا کانا مسلمین، کجاش داره ازا کانا مسلمین؟ داره از زانیت و از زانی، از سارق و از سارقه. امه وقتی ظاهر آیه شریف آمست، روایات آمست، ما چرا اونها را مشمول این احکام ندانیم؟ این یه قاعده. از این طرف یه قاعده دیگه این داریم به نام قاعده الزام، الزمو هم به ما الزمو بهی انفسه هم. قاعده الزام به ما اجازه میده حداقل ترخیصه، امر در محل توهم حضره، به ما اجازه میده که الزام کنیم مخالفان را به چیزی که خودشان را به آن ملزم میکنن. قاعده الزامی که از قواعد فقهیه است، ما مفصل در همین کتاب قواعد الفقهیه‌مون قاعده الزام رو نوشتیم، ادلهش رو نوشتیم، و روش بحث کردیم اونجا. قاعده مسلمی است، در فقه زیاد ازش استفاده میشه. قاعده الزام به ما اجازه میده، تعیین نمیکنه، اجازه میده که الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. از این طرف هم عموم و شمول احکام و قوانین به ما اجازه میدهد که اجرای حد اسلامی کنیم. بگیم جمع بین القاعدتین یقتضی تخییر. اگر جمع بین القاعدتین بکنیم، اقتضای اون این است که ما مخیر بدانیم. بله، بله بله، اون فرقی نمی کنی در این جز، ما اجرای حد اونها رو بکنیم یا اونها اجرای حد، این تأثیر نداره. این کسی این رو خدشه ای در این جزئیات نکرده که اجرای حد اونها رو کی بر اونها بکنن. حالا اجازه بفرمایید، اینم راه سومی که می شود برای حل این مسئله پیدا کرد، و اما یه دلیل و راه چهارمی هم در این مسئله وجود داره. بگیم ادله مسئله تمام. دلیل چهارم هم روایتی است که در ذیل آیه 42 آمده، روایتی است در ذیل آیه 42 آمده است که یهود آمدند و مراجعه به پیغمبر اسلام کردند. این روایت در مجموع البحرین هست، منتها کوتاهه. من میخواستم بگردم و پیداش کنم جایی که تمام روایت باشه، حالا فردا تمام روایت رو پیدا میکنیم و میخوانیم که مضمون روایت الان قضاوت نهایی نمی کنیم، ولی یه روایتی است که در ذیل آیه وارد شده. از اون روایت هم لایبعد که بتونیم استفاده تخییر بکنیم. حالا منهای این روایت تخییر که انشاءالله متنش رو من میارم و میخوانیم، یه جمع‌بندی بکنیم ببینیم. از مجموع آنچه ذکر کردیم میتوان قبول کرد که حکم به تخییر مشکل نیست. چرا در تحریر الوسیله قالو میگه اشکال کردم؟ آیه دلالتش بد نیست، روایت دلالتش بد نیست، به علاوه مسئله اختلافی درش نیست، کل اجماع است. مسئله زمینه کردن قواعد الزام و قاعده مکلف بودن اونها به احکام، اون هم اگر دلیلی نپذیرید مؤیدی خواهید پذیرفت. بنابراین فکر نمی کنیم مسئله طوری باشد که جای احتیاط بوده باشد، بلکه می توان همون حکم معروف تخییر را که همه فقها گفتن، همون حکم معروف تخییر رو هم ما میتوانیم بگیم. حالا احتیاط مستحبی میخواید بکنین، ما در احتیاط مستحبی با شما دعوا نداریم. اگر خداوند به ما اجازه داده است به اونها تحویل بدید، دیگه ما مسئولیتی نداریم. اگر اجرام نکردن نکردن، علی کل حال مسئله متنش درست، ولی ذیلش باقی مان برای فردا انشاءالله، که اگر یه طرف مسلمان بوده باشد ببینیم با چکار کرد.